های حکمت،
باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. بهار را میمانیم، فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
تا به دینجا رسیدیم که در فایده شناسی باورداشت مهدویت به حضور امام غایب که مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است، متأثر و متناسب با اندیشه امام علی علیه السلام گفتیم. در ادامه این بحث و گفتگوی پیرامون حضور امام غایب میگیم که ممکن است به ذهنهای پرسشگر خطور کند که چرا خداوند حکیم امام را در زمان و در هنگام ظهور خلق نکرد. به راستی اگر چنین بود، اصولا عنوان انتظار ظهور منجی و مصلح به عنوان بزرگترین پایگاه فرهنگی آیت شناسی قرآنی و تحقق وعده الهی و ایجاد امیدواری تدریجی برای تقویت ایمان مؤمنین واقعیت خارجی پیدا نمی کرد، زیرا انسانها که با قدرت اندیشه مجهزند و با قدرت عقل مسائل را تحلیل می کنند، طبیعتاً در انتظار فردی می توانند باشند که به زنده بودنش معتقدند و در غیر این صورت نمی توان بشریت را به این دلخوش داشت که صبر کنید و منتظر بمانید که چند سال بعد ممکن است کسی به دنیا آید که قرار است نقش منجی و تحقق بخش وعده های برحق الهی را ایفا کنید. یه منطق که منطق درونی اسمشو میذاریم، امیر مؤمنان علی علیه السلام از دو منطق با ما صحبت میکنن در مورد امامت. یه منطق، منطق درونی است که حضرت میفرماید در منطق درونی رفتار هدایتگر خداوند هست، یعنی در فعل خدا هست. و یه منطق هم منطق بیرونیه، یعنی میاد در ما نسبت به موضوع شکل میگیره. یعنی یه دونه موضوع داریم مثل موضوع هدایت که از جانب پروردگار داره انجام میشه، و یه موضوع اون منطق اینه که میاد در ما که بندگان خداییم تجلی میکنه و ما درک و دریافت خودمون رو منطبق با اون منطق درونی میکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام پیشنهادشون اینه که میگه با اون منطق درونی به آیات قرآن نگاه کن، با منطق خود قرآن به قرآن بنگر و این گونه پی به اون منطق و فعل خداوند میبری و خودتو نزدیک میکنی به اون هدفی که خدا داره. امیدواران زیستن هدفی است که خداوند در ذیل هدایت قرار داده. در این جملاتی هم که با یکدیگر خوندیم همین بحث رو استنباط کردیم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام و بحث باورداشت مهدویت و فایده شناسی که میگفت ممکن است به ذهن پرسشگری خطور بکنه که چرا خداوند حکیم این امام خودش رو، اون کسی رو که میخواد به هدفش جامعه عمل بپوشونه رو در زمان خودش به عنوان اصطلاح آخر از زمان خلق نکرده. و دیدیم که منطق امیر مؤمنان علی علیه السلام این گونه بود که ما با توجه به داشتن ریشه میتوانیم به میوه نظر بکنیم.
علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
گذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
کاروان داغدار و اسیری که از کوفه به سمت دمشق حرکت کرده بود، دهه سوم محرم سال 61 هجری قمری را در سرزمین شام طی طریق می کرد. فرماندهان کاروان پیش از رسیدن به شهرهای بزرگ پیکی برای فرمانداران می فرستادند و آمدن خود را خبر می دادند. اهل کاروان می دیدند که مردم برخی منازل مسیر با سنگ و نفرین به استقبال حاملان سرها می روند و از ورود آنها به شهر جلوگیری می کنند. اما در برخی منازل مردمانی با شادی و رقص به آنها خوش آمد می گویند و برای آنها آذوقه و علوفه و شربت و شیرینی فراهم می کنند. در فاصله کوفه تا دمشق، همس 27 منزلگاهی بود که کاروان اسیران آل الله به آن رسید. منزلگاهی پر ماجرا.
این روایت
نه به کفر بعد از ایمان،
نه به کفر بعد از ایمان،
پیش از آن که قافله به منزلگاه همس برسد، امیران کاروان پیکی برای خالد ابن نشیط فرستادند و آمدن خود را خبر دادند. خالد فرماندار شهر بود. او به محض خبر یافتن از آمدن کاروان شهر را آذین بست. سپس برای خوشخدمتی علمهای سرخ و زرد و کبود و بنفش را به حرکت درآورد و چند فرسنگ راه را به همراه آذوقه به استقبال حاملان سرها رفت. در غیاب فرماندار که به استقبال کاروان رفته بود، شماری از مردم شهر نزدیک خانه او گرد آمدند. آنها با هم پیمان بستند که خولی را بکشند و سر مبارک امام را از او پس بگیرند و با عزت و احترام به خاک بسپارند تا برای شهرشان افتخاری کسب کنند که ذکرش تا قیامت ماندگار باشد. با رسیدن فرماندار و حاملان سرها به دروازه شهر، مردم با سنگ و نفرین و اعلان بیزاری به استقبال آنها رفتند. مردم شعار می دادند بعد از ایمان کفر جایز نیست و بعد از هدایت گمراهی را نخواهیم پذیرفت. از شهر ما بیرون شوید. خیلی زود کار به درگیری کشید و شماری از دو طرف کشته شدند. سپاهیان خولی که توان ورود به شهر را نداشتند، بدون آن که قدم در همس بگذارند، از آن منزل دور شدند. خولی خبر یافته بود که گروهی از مردم شهر عزم خود را جزم کرده و سوگند خورده اند که او را بکشند. از این رو دستور داد تا کاروان با سرعت تمام راه مرشاد را در پیش بگیرد.
مرشاد شهرکی روستاگونه بود.
با رسیدن خبر کاروان، زن و مرد و پیر و جوان و کودک آنجا از خانه بیرون آمدند و بر سر راه عمال زیاد ایستادند. آنها با دیدن حاملان سرها با صدای بلند بر محمد و آل محمد درود فرستادند و قاتلان و دشمنان اهل بیت را نفرین کردند. مقصد بعدی بعلبک بود. فرماندهان قافله برای فرماندار بعلبک نیز پیک فرستادند و از آمدن خود گفتند. او نیز با شدت بیشتر همان کرد که فرماندار همس کرده بود. شهر را آذین بست و فرمان داد دف بنوازند و در بوغها و شیپورها بدمند. سپس خود او با جمعی از بزرگان شهر به همراه اسباب پذیرایی به استقبال حاملان سرها رفت. تماشای لحظه های رقص و شادی در استقبال از سرهای بر نیزه رفته، داغ اسیران کاروان را تازه کرد و بر زخم های عطرت پیامبر صلوات الله علیه و آله نمک پاشید. ام کلثوم علیها السلام آنان را که حرمت نگه نداشته و رقص و پای کوبی کرده بودند نفرین کرد. امام سجاد علیه السلام هم آه کشید و فرمود روزگار غریبی است که شگفتی ها و مصائب آن پایان نمی گیرد. کاش می دانستیم که زمانه تا کی با ما ستیز دارد و ما تا چه زمان با حوادث تلخ آن پنجه خواهیم افکند. ما را بر شتران بی جهاز سیر می دهند و ساربانان دمی درنگ و مهربانی ندارند. گویا ما را اسیران روم می پندارند و هرچه را خدا در باره ما گفته دروغ می انگارند. وای بر شما ای امت بد، بر رسول خدا کفر ورزیدید و عصیان کردید و راه‌های رستگاری را گم کردید. از منزلگاه دشوار و سراسر زخم زبان بعلبک نوبت به شهر اسقلان خواهد رسید. فرماندار اسقلان نیز برای استقبال از سرهای برنیزه و اسیران دربند رقص و شادی و پایکوبی و ساز و آواز تدارک دیده. شدت زخم این بی حرمتی ها بر روح اسیران از زخم شمشیرهای برهنه بر جسم شهیدان کربلا کمتر نخواهد بود. اما در بعلبک میان امام سجاد علیه السلام و زریر خزائی چه خواهد گذشت و چه بر سر جوان بازرگان غریبه خواهد آمد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. وقتی خورشید تاریکی و از صورت آسمون پس میزنه، وقتی روز کتاب شب و ورق ورق میکنه، وقتی سحر به حساب و کتاب ماه و ستاره ها و آفتاب سر و سامون میده، وقتی ملائک درهای استجابت و باز میکنن رو به همین زمین ما، وقتی صبح میاد به تماشای راز و نیاز بنده های خدا، یعنی وقت بشارت، بشارت باران.
دستی ز دل برار و به سویش دراز کن ای دود. بزن ناله ز دل با دوست عاشقانه، تو راز و نیاز
شما شنونده بشارت باران هستید. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با بخش داستانی مثنوی معنوی با صدای مثنوی پژوه گرامی، جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خدا به لطف خدا اوقات پربرکتی داشته باشید. به بیت 4292 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. خاطرتون باشه در رابطه با افرادی که ایراد گرفتند از مثنوی صحبت کرد، بعد گفتش که یه عده‌ای هم بودند که از قرآن ایراد می‌گرفتند. بعد بر همین محور اومد جلو، گفتش کسایی که ایراد می‌گرفتند از قرآن کسایی بودند که مثلا می‌گفتند قرآن جز داستان‌هایی از پیغمبرهای قدیم نیست و چیزی برای گفتن نداره، عمقی نداره. مولانا گفت نه، اتفاقا اینطور نیست، قرآن بطن‌های مختلف داره و از طرفی رسوند به جایی که گفتش که من حرف صنایع گوش میکنم، که گفتش که به حرف این تائنها، به حرف کسایی که حسودند زیاد گوش نکن، کار خودت رو انجام بده. بنابراین من مثنوی رو ادامه میدم. وقتی رسید به حرف صنایع که دل به هر طعنه‌ای به هر حسادتی ندم و کار خودم رو پیش ببرم، میخواد داستانی از صنایع بگه که این افرادی که حسودند و طعنه میزنند چگونه افرادی هستند. میگه آن که فرموده است او اندر خطاب، کره و مادر همی خوردند آب. حکیم صنایع توی حرفاش این مثال رو زده، این داستان رو زده که یک کره همراه با مادرش در حال آب خوردن بودند. می شغولیدند هر دم آن نفر، بهر اسبان که هلا این آب خر. کسایی که صاحب این اسب‌ها بودند هر لحظه سود می زدند، دم به دم سود می زدند و به این معنا که آب بخورید. خب از قدیم هم بوده، کسایی که گله رو میبرند کنار آب یا مثلا چارپایانشون رو میبرند، اینها عادت دارند سود میزنند و به نوعی شرطی شدند این حیوانها. وقتی صدای سود رو میشنوند شروع میکنند آب خوردن. خب آن شخولیدن به کره میرسید، سر همی برداشت و از خور میرمید. میگه اینکه سود میزدند این مهترا نگهبانان اسب، این کره نه اینکه کره بودش عادت نداشت به این سود زدن ها، نمیتونست آب بخوره، سرشون میورد بالا نگاه میکرد به چپ و راست ببینه چیه چه خبره. مادرش پرسید که کره چرا میرمی هر ساعتی زین استقا. مادرش پرسید که چی شده، چرا اینجوری آب میخوری و هی سرت رو میاری بالا. گفت کره میشخولند این گروه، ز اتفاق بانگشان دارم شکوه، ز اتفاق بانکشان دارم شکوه. کره جواب میده که آخه اینها سود میزنن و من میترسم، پس دلم میلرزد از جا میرود، ز اتفاق نره خوفم میرسد. ادامه همین صحبت که میترسم به خاطر این سرصداهایی که اینها میکنه ترس به دلم میشینه. گفت مادر تا جهان بودست از این، کار افزایان بودند در زمین. کار افزا یعنی مزاحم، جالبه، کار افزا کارتو اضافه میکنن. میگه مادر گفتش که عزیزم تا دنیا بوده و هست از این جور آدمهایی که مزاحمند روی زمین وجود داشته، الانم وجود داره. هین تو کار خیش کن ای ارجمند، زود کیشان ریش خود برمیکنند. میگه تو کار خودتو کن، تو آب خودتو بنوش، این حوزه برای خودشون سود بزنند. اینها جز این که برای خودشون زحمت ایجاد کنند کار دیگه ای نمیکنند. وقت تنگ و می رود آب فراخ، پیش از آن که از هجر گردی شاخ شاخ. خب اینجا بر می گرده به زندگیمون، وقت تنگه، تو کار خودت رو کن، ما برای کاری اومدیم این دنیا دیگه، اتفاقی باید بیفته دیگه، قرار نیست بیاییم و بخولیم و بخوابیم و بذاریم بریم که، یا قرار نیست طبق این داستانی که الان ما داریم میخونیم هی حرف این و اون رو گوش کنیم ببینیم این چی میگه اون چی میگه، قرار نیست ما به این چیزا گوش کنیم که، اومدیم یه کاری انجام بدیم. اینم در اینجا هم همین رو میگه، وقت تنگه، کارت رو انجام بده، آب رو بخوره کره، قبل اون که از اینجا جدا بشی و هلاک بشی، یعنی آبشخورت رو از دست بدی. به نوعی این دنیا آبشخور ما هم هست دیگه، اینجا باید توشه‌ای جمع کنیم دیگه. شهره کاریزی است پر آب حیات، آب کش تا بردمد از تو نبات. اینجا قناتی مشهوره که از آب حیات پره، حواستون باشه. میبینید خیلی جاها ما میگیم دنیا به چه درد میخوره، دنیا چیه، ای کاش میشد از دنیا راحت شد. خود مولانا هم خیلی جاها این رو گفته، ولی میگه حواستون باشه اون از یک منظره، یعنی گیر کردن در دنیا، یعنی دنیا رو اصل گرفتن، ولی اینکه دنیا رو پله‌ای بگیریم برای اینکه برسیم به آخرت و دنیا جایی باشه که ما بتونیم توشه ازش برداریم، میگه اتفاقا اینجا آب حیاته. بنابراین از این چشمه تا میتونی بخور بنوش. آب خضر از جوی نطق اولیا، میخوریم ای تشنه غافل بیا. خب حالا دوربین رو برمیگردونه به طرف خودش، میگه ببینید اینکه ایراد میگیرید به من، مثنوی رو نگو، مثنوی فایده نداره، یا طعنه میزنید بهم یا حسادت میکنید بهم، به این صورت نیست. ما هم داریم آب حیات میخوریم، ما هم داریم آب حیات میخوریم، ولی آب حیاتی که من دارم میخورم از جویبار نطق اولیا میخورم. این آب حیات طیبه رو هر کسی نمیتونه بخوره. ببینید اینجا میتونیم پس اینجوری که من برداشت میکنم دو جور نگاه کنیم دیگه. یه دی از ما هستیم که افراد عادی هستیم، میگه شما از این دنیا استفاده کنید، توشه‌ای برای خودتون بردارید. دوم افرادی که یه خورده رفتن بالاتر، سطح بالاتری هستند، میگه ما از گفتار اولیا، ما از جای دیگه این توشه ها رو داریم برمیداریم، و وقتی از جای دیگه این توشه رو برمیداریم میشه مثنوی مثلا. گر نبینی آب کورانه به فن، سوی جو آور سبو در جوی زن. میگه گیریم که تو آب رو نمیبینی، کوری و نمیتونی این آب رو ببینی، ولی اون سبوی خودت رو، اون کوزه خودت رو بیار لااقل جلو، بذار اونجایی که اولیای خدا دارن میگند، یعنی داخل جو بزن و ببین آب پر میشه یا نه. چون شنیدی که در این جو آب هست، کور را تقلید باید کار بست. میگه باشه تو نمیبینی، حواست نیست، ولی خب شنیدی که میگن تو این جو آب هست، بنابراین تقلید کن، یه امتحانی کن لااقل. جو فرو بر مشک آبندیش را، تا گران بینی تو مشک خیش را. اومده ذهن ما رو، اون جان ما رو به عنوان مشک در نظر گرفته، میگه این مشکت رو حالا که دارم میگن ببر توی جوی اولیای خدا، بعد ببین آیا این مشک سنگین میشه یا نه، چون گران دیدی شوی تو مستدل، رست از تقلید خشک آنگاه دل. وقتی دیدی که این اندیشت سنگین شد، اون مشک وجودت سنگین شد، دیگه بعد از اون اندیشت پر استدلال میشه، میتونه خودش استدلال کنه، چشمت کمی باز میشه و از تقلید خشک خالی میشی. میگه پس اول ما یه تقلیدی احتیاج داریم، چون کوریم نمیبینیم. یه عده اصلا کورن نمیبینند، به مثل اینکه میگن اولیای خدا، به مثل اینکه میگن مردان خدایی هستند که اینها میتونن شما رو راهنمایی کنند، اینها میگن نه ما که چیزی رو نمیبینیم. مرحله دوم اومدش گفتش خیلی خوب، تو نمیبینی ولی من که دارم بهت میگم، یا افرادی دارن بهت میگن اینجا جوب هست، بنابراین تقلید خشک کن بدون اینکه ببینی، یه اعتماد ابتدایی کن، تقلید خشکی کن، برو مشکت رو به آب بزن. میگه به محض اینکه مشک زدی به آب، میبینی مشکت سنگین شد، اون اندیشهات رونق گرفته، چیزی میفهمی. میگه حالا از اون تقلید خشک دیگه میتونی در بیای، خودت میتونی استدلال کنی. گر نبیند کور آب جوعیان، لیک داند چون سبو بیند گران. وقتی تو نابینایی نمیتونی آب جوب رو ببینی، ولی این رو میتونی بفهمی که مشکت اون کوزت سنگین شده، که زجو اندر سبو آبی برفت، که این سبک بود و گران شد زاب و زفت. میگه خودت متوجه میشی خب این کوزه من سبک بود، این مشک من سبک بود، حتما آبی داره تو اینجا حرکت میکنه که این مشک سنگین شد. زن که هر بادی مرا در میرو بود، باد می نربایدم سقلم فزود. خب باز مثال قشنگی داره میزنه، خیلی از ما هستیم که با هر بادی که میاد ما به اون سمت میریم، یا داریم لجبازی میکنیم از روی لجاجت، چیزی به اون میگن گوش نمیکنیم، یا اینکه هر کی با هر تبلیغ و هر دستاویزی ما رو به راه کج میکشه و ما قبولش میکنیم. میگه که اگه میخوای باد تو رو این ور اون ور نبره، به راحتی راهت رو از دست ندی، هدفت رو از دست ندی، سنگین شو، ثقیل شو. مرصفیهان را رباید هر هوا، زن که نبود شنگرانی قوا. میگه کسایی که ضعیفند، سبک مغزند، سبک وزنند و چیزی بر خود اضافه نکردند، اینها کسایی هستند که قوای عقلانی و روحانی اونها به سنگینی نرسیده. برابر این هر بادی این سفیهان رو در خود میکشه و میبره. کشتی بی لنگر آمد مرد شر، که زباد کج نیابد او حذر. میگه آدمایی که بدکار هستند، بدکردار هستند، آدمایی که شر هستند، آدمایی که سفیه هستند، مثل کشتی میمونند که لنگر نداره. هر بادی بیاد اینو کج و راست میکنه و به طرفی که خودش میخواد میکشه میبره. لنگر عقل است عاقل را امان، لنگری در یوزه کن از عاقلان. میگه اگه میخوای لنگر داشته باشه کشتی وجود تو، باید عقل داشته باشی. عقل لنگر وجوده، میدونه کجا بیسته و کجا حرکت کنه. بنابراین برای اینکه این عقل رو داشته باشی، برو از عاقلان حقیقی این رو بخواه. او مددهای خرد چون در رو بود، از خزینه در آن دریای جود. میگه این عاقلای حقیقی، کسایی که ما باید ازشون عقل بخوایم، اینها خودشون از کجا عاقل شدند؟ میگه همه این کمک ها رو از دریای بخشش خداوند، از کرم الهی گرفتند. زین چنین امداد دل پرفن شود، بچد از دل چشم هم روشن شود. میگه به خاطر همین امدادهای خداییه، به خاطر همین لطف ها و عنایات خداییه که قلب آدم صاحب حکمت میشه، علوم مختلف رو درک میکنه. این علوم، این حکمت راهش از قلبه. بعد از اینکه از قلب گذشت، به چشم سرایت میکنه، موجب بینایی و بصیرت میشه. دقت کنید، ما خودمون اینها رو نمیتونیم به دست بیاریم، بهمون میدند اگر میزون بشیم، اگر به طرف اون چشمه بدیم، اگر کوزمون رو هرچند اگر نمیبینیم داخل اون چشمه کنیم، اون موقع این حکمت ها رو بهمون میدند، اون موقع سنگین میشیم و هر بادی، هر باد این دنیایی نمیتونه ما رو با خودش ببره، یه جورایی از بی ریشه بودن در میایم. زن که نور از دل بر این دیده نشست، تا چو دل شد دیده تو عاطل است. میگه این رو بدونید، از دل، از قلب انسانه که بصیرت به چشم انسان میاد، و اگه کسی قلبش رو دست بده، قلبش سیاه بشه، قلبش سنگین بشه، قلبش سنگ بشه، از چشم او کاری بر نمیاد، عاطل و بی اثر میشه. تا اینجا رو از من قبول کنید، انشاءالله ادامه این گفتگو رو بذاریم برای جلسه بعد. همین شما و تمام اعتقادات خوب خداییتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.